بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد چوبیری 16/9/92.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الضمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در مورد بحث جلسه قبل در مورد واژه اقربین، اقربون که وارد شده بود، من بعد یه مقداری مراجعه کردم، یه مقدار فکر کردم، دیدم بحثش رو باید به شکل دیگه ای مطرح کرد. ما یه مقداری مسیر بحث رو گفتار فخر رازی منحرف کرده بود. عرض کنم خدمت شما در مورد اینکه مراد از اقربون خصوص فرزندان نیست و اون تفصیلی که برای اقربون به معنای کس میتی که از همه اشخاص به وارث نزدیک تر باشه نیست، تو جلسه قبل توضیح دادیم که نمیتواند اقربون به این معنا باشه. ولی اون توجیهی که ما میکردیم خب یه توجیه خیلی مستبعدی بود، از باب زیر خناق دیگه به اون توجیه میپرداختیم، این که اقربون رو به معنای کسی که وارث به اون نزدیکتر باشه به اعتبار اینکه اقرب رو از مفعول بگیریم. این خیلی مستبعده دیگه، خودمونم به مستبعد بودنش واقف بودیم ولی چاره اون موقع به نظرمون نرسیده بود که اینجوری میخواستیم معنا کنیم، چون اساسا افعال تفصیل رو از مفعول گرفتن نادره، خیلی نادره. در مورد احب گفته شده که گاهی اوقات از فاعل گرفته میشه، گاهی اوقات از مفعول، ولی اقرب رو اونم از مفعول، اونم مفعول با واسطه، چون قرب خودش لازمه با من متعدی میشه، از اون مفعول با واسطش بخوایم افعال تفصیل بگیریم و خیلی مستبعده دیگه. اون یه راه حل دیگه ای داره که اون راه حل خیلی روشن تر از این راه حل است، من اون موقع به نظرم نرسیده بود. یکی این که بگیم اقرب افعل هست ولو افعل تفصیله به معنای صفت مشبه آمده، گاهی اوقات میگن افعل تفصیل به معنای صفت مشبه هم میاد. اینی که در ذیل اقربون اقارب، اقربا گاهی اوقات ترجمه کردن، و روشنتر از همه عبارتی بود تو کتاب جدول فی اعراب القرآن، دیدم نوشته بود الاقربون جمع الاقرب اسم به معنی القریب علی وزن افعل. این یه تفسیر. یه تفسیر دیگه اون این هست که مراد از اقرب اقربیت به اصطلاح صنفی هست، نه اقربیت شخصی. به این با این توضیح ببینید، همسایه به یه معنا قریب انسان هست، چون نزدیک خونش نزدیک ماست. مولای انسان قریب انسان هست به دلیل که مولای انسان هست. حالا معتق انسان، معتق انسان، حلیف انسان، همه اشخاصی که یک نوع ارتباط ولاء دارن، همه اینها قریب حساب میشن. خود کلمه ولاء از ماده قربه، به اعتبار قرب کلمه ولاء رو به کار برده شده. همه اینها قرب هستن. برادر رضایی انسان قریب انسان هست. برادر معاخاتی انسان قریب انسان هست و همه اقسام مختلف قربها وجود داره. این اقرب میخواد بگه اونی که درجه قربش از همه قربهای دیگه بالاتر هست، که یعنی اولوالارحام یعنی کسی که قرابت رحمی داره، که قرابت رحمی بالاترین درجه قرابت هست. این اقرب در مقابل این نیست که در میان خود اون خیشاوندان ببینید کدوم خیشاوندی از همه خیشاوندهای دیگه نزدیکتره، که بگید این خیشاوند پدر است و فرزند، بگید پدر رو که ذکر کرده اقربون بشه فرزند. نه، خیشاوند مراد خود اقرب، اقربیت خیشاوندی رو میخواد بگه، قرب خیشاوندی رو میخواد بگه، به اعتبار اینکه بالاترین درجه قرب، قرب خیشاوندیه. اینم یه تفسیر. این تفسیر از تفسیر قبلی بسیار روشن تره. اینکه اقرب رو به من، نه این اقرب رو به معنی قریب گرفتن، من فکر میکنم اونها به دلیل اینکه نتونستند اقرب رو معنا کنند، اقرب رو معنی قریب گرفتن. حالا اجازه بدید بحث رو به جای میرسید. این یه من. یه جور دیگه این هست که مراد از اقربیت تو خود خیشاوندا باشه، ولی خیشاوندام دو دسته هستن. یک دسته خیشاوندان دور هستن، یک دسته خیشاوندان نزدیک. اقربیت نسبت به کسانی که عنوان خیشاوند درش صدق میکنه. فخر رازی میگفتش که مراد از اقربیت، آیا اقربیت نسبت به تمام انسان هاست یا نسبت به فعل جمله بعضی از انسان ها؟ پاسخش اینه که یه شعر شق سوم داریم، اقربیت نسبت به کسانی که قریب در عرف شمرده میشن، کسانی که قریب شخص هستن، رحم شخص هستن. این رحم ها دو قسم هستن، بعضی رحم نزدیک هستن، بعضی رحم نزدیکتر هستن، بعضی رحم دورتر هستن. اقربیت در دایره خیشاوندی مراد باشه. نسبیه، ولی بحث بر این هست که فخر رازی میگه اگر اقربیت نسبی باشه، نسبی مشکل داره. ایشون نسبی رو که در نظر گرفته بود، در دایره کل انسان ها در نظر گرفته بود، در حالی که لازم نیست اقربیت رو به اون دایره گستردگی بگیریم. اقربیت به معنای محصل مفادش این میشه خیشاوند نزدیک در مقابل خیشاوند دور. در مقابل خیشاوند دور اون این که ارث باید کنه، اگه یک خیشاوند نزدیک شما از دنیا بره. این معانی که میکنیم این مقدار اثراتی داره در نحوه استدلال به آیه. اگر ما گفتیم که اقربون به معنای اقربا، به معنای اقارب هست، یا به معنای مطلق خیشاوند هست، این آیه دال بر این هست که مطلق خیشاوند اگر از دنیا بره ارث انسان ازش میبره، ولی معنای اخیر این هست که انسان از خیشاوند نزدیکش ارث میبره، خیشاوندی که عنوان نزدیک بودن برش صدق کنه. و این سه تا معنایی که کردیم، هر سه تا معنا به خصوص معانی اخیر، این دوتا معنای اخیر، هر سهش از معنای اقربونی که جلسه قبل می کردیم اولا هست و روشن‌تر هست. اون معنی بسیار بعیدی بود که به دلیل گیر افتادن ما اونجور معنا می کردیم. کلمه اقربون در آیات قرآن در موارد متعدد به کار رفته، و من حالا آیاتی که اقربون به کار رفتن رو میخونم. یه سری آیاتی که تو آیات ارث هست، سه بار کلمه اقربون به کار رفته که خب اون کاریوش نداریم فعلا. یکی در آیات غیر ارث، یکی در سوره بقره آیه 180، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف. آیه سوره بقره آیه 180، الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف. هیچ کس اقربین رو در این آیه به معنی اولاد نگرفته، بلکه بعضی ها تصریح کردن که اقربون غیر اولاده. یه روایتی از ابن عباس و مصادر عامه نقل شده و حدس میزنم که از غیر ابن عباس هم باشه، من نشد این رو تطبیق کامل بکنم. نقل شده میگن که کان المال للولد و الوصیت للوالدین و الاقربین. در جاهلیت ارث پدر و مادر ارث می بردن، چیز به اصطلاح فرزندان ارث می بردن، در مورد والدین و اقربین به وسیله وصیت مال به اونها منتقل می شده و آیه قرآن هم وظیفه تعیین کرده بوده که باید نسبت به والدین و اقربین ارث وصیت هم بکنیم. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیره الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف، که حالا میگن که این به اصطلاح نسخ شده. خیلی مورد بحث است که این آیه نسخ شده یا نسخ نشده. علی تقدیر اقربین اصلا خصوص غیر والدین معنا شده، این یک آیه. و علی تقدیر شاید فکر نکنم کسی، حالا من تتبع کامل نکردم کتب تفسیری رو، فکر نمی کنم کسی اقربین رو در این آیه به معنی اولاد گرفته باشه. این یک آیه. آیه بقره، آیه 215 بقره، یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین واليتامى والمساكين وابن السبيل. این هم آیه بعد. آیه بعدی سوره نساء آیه 135، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. به نظر میرسه که شهادت بر ولد شهادت بر انفس تلقی میشه. فرزند قسمتی از خود انسان هست و اینجا هم مراد از اقربین به اصطلاح مرتبه مرتبه است. میگه شما عدالت طلب باشید و در مقام شهادت اقامه شهادت بکنید، اقامه اقرار بکنید، ولو بر علیه خودتون باشه که شهادت بر فرزندان هم داخل و در اون هست، مرحله بعد بر علیه والدین باشه که مرحله بعد هست، یا بر مرحله اقربین. همینجور درجه درجه، اینکه حتی بر علیه خودتون باشه، پدرانتون باشه و والدین باشه، باز باید شما خیشاوندان باشه، شما باید شهادت رو انجام بده. این آیات قرآنی. یه آیه دیگه هم هست و انذر سوره شعرا آیه 214، و انذر عشیرتک الاقربین، حدیث انذار. ماجرای انذار، هیچ کسی نگفته مراد از اقربین اولاده، مسلم هم هست اولاد هم نیست. در مورد که این اقربون چی، اقربین چی هست، بعضی ها گفتن بنو عبدالمطلب هست. بنو عبدالمطلب در واقع خیشاوندان پیغمبر، یه خیشاوندان نزدیکتر بودن که بنو عبدالمطلب، یه خیشاوندانی که اینقدر دورتر بودن مثل خاندان مثلا فرض کنید قصی، کلاب، اونا خیشاوندان دورتری هست. یه تعبیری تو شرح ابن ابوالحدید یه جایی داره در زیل این آیه، قال الله تعالی و انذر عشیرتک الاقربین فلم یدعو النبی احدا من بنی عبد شمس و کارت عشیرته بنی هاشم و بنی المطلب و عشیرته فوق ذلک عبد مناف و فوق ذلک قصی. یعنی این عشیره هر مقدار که نزدیکتر باشه اینا جزء عشیره هستن، ولی اون اقربینشون رو پیغمبر مأمور به انذارشون بوده که بنو عبد، معمولا بنو عبد المطلب نوشتن، که عبدالمطلب دو تا فرزند داشته، یکیش عبدالمطلب. البته تو این نقل بنو هاشم و بنو المطلب گفته، بنو المطلب رو به نظرم باید برادر عبدالمطلب باشه. عبدالمطلب ابن هاشم. هاشم گویا یک فرزند، حالا اونو به هر حال یادم نمیاد دقیق، الان اونو بعد نگاه میکنم بهتون عرض میکنم. علی یه تقدیر مرادم این هست که این عشیرتکل اقربین در خصوص اینجا اقربین از همه متناسبتر و معنی سومی بود که عرض کردم. صنف به اعتبار عشیره، میگه عشیره دو قسم داریم، عشیره دور و عشیره نزدیکتر. این حالا این چون عشیرن درش وجود داره، این که اقربیت در دایره عشیره هست خب خیلی روشن‌تر هم هست. یه تعبیر دیگه در ذیل این آیه تو کتاب تفسیر وارد شده، بعضی معنا کردن الاقربین رو به الاقرب منهم فالاقرب، توی به نظرم بیضاوی بود، به نظرم کشاف هم بود، و تو تفسیرهای دیگه هم این تعبیر الاقرب منهم فالاقرب در ذیل این آیه آمده. علایه تقدیر اقربین در این آیه به معنای نزدیکترهای علی وجه الاطلاق قطعا تو این آیه نیست.
مفرد
اقرب بله؟ مفرد شیر را اقرب آخه
این مفرد
شیر
یعنی
نمیاد به کار
برده میشه؟
بله بله، اقرب زید اقرب به نام رو دیگه الاقرب فالاقرب چی؟ الاقرب فالاقرب اقرب به فامیل به همین اعتبار، یعنی که گفتن اقرب الرجل ای عشیرتو، اقرب الرجل عشیرتو، این تو لغت هست دیگه، اقرب الرجل عشیرتو. طبق این تفسیری که ما عرض کردیم، اگر مراد از اقرب در مقابل سایر قرابت‌های غیر خویشاوندی باشه، مراد فهم هستن اقرب به همون معنی قرباست یا ذوی القرباست. اگر مراد در خصوص اقارب، میگه اقارب قسمی از اقارب هست، اقاربی که یعنی اقربا، ارحامی که نزدیکتر هستن در مقابل ارحام دورتر. خب اینم یک معنا. در مورد روایاتی که در وجود داره، اگر هم روایات هم مراجعه بکنیم، میبینیم که روایات تعبیراتی که در مورد اقربین به کار رفته، مراد خویشاوندان هست یا حالا خویشاوندان نزدیکی، هیچ جا اقربین به معنی اولاد اینها به کار برده نمیشه، بلکه به نظر من اقربین معمولا اولاد رو شامل نمیشه، کما اینکه خود خویشاوند میگه فلانی خویشاوند ما هست، در جایی که بچه ها رو نمیگن خویشاوند، چون یک نوع قرب خاص هست که برای بیان این قرب خاص از مطلق قرب استفاده نمیشه، یک قرب ویژه هست، و این معمولا اینه که تو بعضی از کتب لغت چی؟ خویشاوند معنا بکنیم. علی تقدیر میخوام بگم که حتی والدین رو هم شامل نمیشه، حتی والدین هم شامل نمیشه در بعضی از اطلاقات، اگر نزدیکان هم گاهی اوقات، یعنی نحوه اطلاقاتش مختلفه، در بعضی از اطلاقات ما نزدیکان میگیم در مقام بیان درجه قرب نیستیم، اگر در مقام بیان درجه قرب نباشیم معنی شاملیه، ولی اگر در مقام بیان درجه قرب باشیم، فرض کنیم میگه این آقا کیه، میگه واقعشای ماست، از قمخشای ما اگر پدرش باشه یا فرزندش باشه، هیچ وقت نمیگن قمخشاست، به دلیل اینکه همین در مقام یک نوع توریه است، اگر اون تعبیر بکنیم خلاف ظاهره، ظاهر تعبیر قمخشا پدران و پدر، یعنی حتی نزدیکان ما هستن، این از نزدیکان، به دلیل همین همون نسبی نزدیکان هم بگیم بدون شامل نه با. نه عرض میکنم یه موقعی هست که در مقام بیان خصوصیات اون قرب هست، اون شامل نمیشه، ولی یک اطلاق شایع‌تر این هست که نه در مقام بیان درجه نیست، در اینه که حالا اجازه بدید
اونی که اقربینی که در مقابل والدین قرار بگیرد به نظر میرسه معنایی هست که فرزندان رو شامل نمیشه. اقربین اگر در قبال والدین قرار بگیره، یه تعبیر تو انوار تنزیل تفسیر بیضاوی هست، میگه که در آیه فیه خروج الاولاد فان الاقربون لا يتناولهم كما لا يتناول الوالدين. این توضیحش باید اینجوری باشه که اقربون یه اطلاقش این هست که گاهی اوقات ما اقربون رو به کار میبریم در مقام بیان درجه قرب رو هم میخوایم تعیین کنیم. اگه درجه قرب رو بخواد تعیین کنه به دلیل درجه ویژه‌ای که پدر و فرزند داره، کلمه اقربون رو به کار نمیبریم، میگیم پدر من و فرزند من، نمیگم خیش من. ولی یک اطلاق دیگه وجود داره، اطلاق شامل تر. اینی که اینو در مقابل والدین قرار داده به نظر میرسه مراد اطلاق مثلا شامل نباشه، بلکه اطلاقی هست که در مقابل او باشه. اگر در اون اطلاق باشه مراد از اقربین اولاد رو شامل نمیشه. علی تقدیر این که ما اقربون رو اختصاص بدیم به اولاد بسیار مستبده. اون معنایی که حالا من موعداتش رو جلسه قبل در مورد خصوص آیه ارثی که مورد بحث ما بود اونو عرض کردم، ولی به طور کلی تو موارد ما بخواییم اقربون رو اختصاص بدیم به اولاد، گاهی اوقات اصلا اولاد خود شخص حساب میشه، یعنی انتصابی که اولاد به پدر و مادر داره از انتصاب پدر و مادر به اوتیز نزدیکه. یه روایتی هست میگه که چرا انسان نسبت به مصیبتی که فرزندش وارد میشه خیلی بیشتر ناراحت میشه یا مصیبتی که پدرش وارد میشه و امثال اینا. میگه چون فرزند خود شماست ولی پدر و مادر خود شما نیست. یه تعبیر توی روایت الان این تعبیر روایت رو انا نجد و من اولاد انا مالا نجد و من آبا اینا، این تعبیر اینجور که تو ذهنم هست میگه که نسبت به اولاد این یه ویژگی خاصی داره اولاد که حتی پدر و مادر هم اون ویژگی رو نداره. نه اینه که عرض کنم خدمت شما اگر والدین رو خارج از اقربین گرفته بشه یه مقدار اولاد یک به طریق اولا که نه خارج گرفته میشه، مگر حالا در خصوص آیه ارث بگیم که نه والدین یه خصوصیتی داره، چون اینجا مراد از والدین که در مقابل اقربین قرار گرفته مراد میته دیگه، یعنی اگر میتی از دنیا بره، این که فرزند از دنیا بره بخواد پدر مادر ارث برسه چون نادر هست کمتر هست، این که والدین رو ذکر کرده چون معمولا پدر از دنیا میره و فرزند از او ارث میبره، اینه که پدر تخصیص به ذکر داده شده به دلیل شیوع قضیه هست و الا اقربون بگیم فرزندان رو هم شامل میشه به اعتبار اینی که تخصیص به ذکر داده نشده به خاطر کمتر بودن ارث بردن پدر از فرزندانه، برخلاف ارث بردن فرزندان از پدرها که شایع تره، به خاطر شایع تر بودن این رو تخصیص به ذکر داده. علی تقدیر این که اختصاص به، حالا اگر اقربون رو بگیم شامل فرزندان هم میشه که با این تقریب اخیر بعید نیست بگیم شامل فرزندان میشه، علی تقدیر اختصاص دادن فرزندان به اختصاص دادن اقربون به فرزندان اونجوری که فخر رازی معنا میکنه خیلی خیلی مستبعد است. البته ممکنه یه جایی ما اقربون رو هم به معنای از جهت لغوی مانعی نداره که اقربون مراد خصوص فرزندان باشه. من عرض کنم خدمت شما داشتم نگاه میکردم اقربون رو، یه عبارتی از کلینی دیدم، مرحوم کلینی هم شبیه همون مطلب فخر رازی رو در کلمه اقربون داره، ولی نه به اعتبار اینکه تفسیر بخواد بکنه واژه اقربون رو. ایشون در ذیل در کافی جلد 7 صفحه 70 عبارتی که مال خود کلینیه میگه خداوند و فبدع بالولد والوالدین الذين هم الاقربون و بانفسهم يتقربون لا بغيرهم. در واقع میگه چون تقرب فرزند و پدر مستقیم هست با واسطه نیست، اقربون مصداقش اونها هستن. حالا اگر مراد ایشون هم تفسیر اقربون در آیه قرآن باشه، یعنی همین خصوص این واژه رو بخواد تفسیر کنه، با توجه به قرائنی که عرض کردم به نظر بعید میرسه. البته مرحوم کلینی در ادامه عبارتش یه عبارت دیگه ای داره که با اون منافی داره، میگه و هم اقرب الاقربین. اقرب الاقربین یه تعبیر دیگه هم داره. اینی که به نظر من معلوم نیست که ایشون بخواد آیه قرآن رو اختصاص بده به پدر و فرزندان. حالا یه تقدیر عرض کردم، یه عبارتی توی البحر المحیط بود، این عبارت هم بخونم بد نیست. الان یادم رفته که این البحر المحیط ذیل کدوم آیه است. به نظرم ذیل آیه میراث بود، این وصیت بود. حالا من چون یادداشت نکردم چیزش رو، صفحشو، حالا عبارتشو میگم شما بقیه که چیز داشته باشن. میگه عند المفسرین، معنی لغوی اقربون رو میکنه، میگه عند المفسرین الاقربون الاولاد او من عدل اولاد او جمیع القرابات او من لا یرس من الاقارب اقوالون. میگه چهار قول هست، یه قول این که اولاد هست، یه قول این که من ادای اولاد هست، یه قول اینه که نه اختصاص نداره جمعی قرابات هست، یه قول دیگه این هست که غیر وارثین از اقارب. من با یرسو من الاقارب که نوشتم به نظر اینه که باید این ذیل آیه وصیت باشه، چون تو آیه الوصیت للوالدین اقربین به معروف دیگه همون وصیت والدین اقربینه. عرض کردم باید این اقوالی رو که ذکر میکنه، این اقوال باید ذیل اون آیه باشه، که البته معلوم نیست من لا یرث من الاقارب این اقوال در همه موارد ذکر اقربون به کار رفته باشه، در مورد خصوص اون اقربینی که وصیت نسبت به اونها توصیه شده، حالا به نحو استحبابی یا به نحو وجوبی، اون بحثا اونجا هست. من حس میدنم که این البحر المحیط اقوال مختلف ذیل آیات مختلف رو ذکر کرده باشه. اون اولاد اون در مورد آیه ارث مطرحه، نه در مورد آیه وصیت. فکر نمی کنم که در مورد آیه وصیت کسی اختصاص به اولاد داشته داده باشه، اینا رو قاطی به نظرم کرده. این معانی مختلفی که داره، این معانی ذیل آیات مختلف هست، هر کدومشون به تناسب حکم موضوعی که در مورد اون آیه هست این معانی مختلف رو معنا کرده باشن. ولی به نظر میرسه اقربون یکی از دو معنا برش مناسبه، یا به معنای مطلق خیشاوند هست، یا به معنای خصوص خیشاوند نزدیکتر، نه نزدیکترین خیشاوند از جهت شخصی، یعنی خیشاوندان نزدیکتر در مقابل خیشاوندان دورتر، نسبی هست. نزدیکترها نسبت به دور، کسایی که خیشاوندان نزدیکتر تعبیر میشه در مقابل، یکی میگه قمخش نزدیک ما هست، یکی میگه قمخش دور ما. خود عرف هم بعضی قمخش ها رو قمخش نزدیک میدونه، بعضی قمخش ها رو قمخش دور میدونه. در مورد روایاتی که در ذیل روایاتی که اقربین هست، سه روایت بود، من یادداشت نکردم، دو سه تا روایت شو یادداشت کردم. تو صحیفه سجادیه در ضمن صلوات بر حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم، یکی از اوصاف پیغمبر رو میگه آدا فی کل اقربین، پیغمبر به خاطر تو با اقربین دشمنی کرد، که اشاره عمدتاً به عموشون هست، ابو لهب و امثال اینها هست، که این اقربون واس فرزندان نیست، پیغمبر نسبت به فرزندان پیش کنه به اصطلاح دشمنی مطرح نبوده. اونی که آدافی کل اقربین، یا یکی از اون دو معنا عرض کردم، یکی از اون دو معنا خواهد بود. یک مطلب تو دعای مکارم الاخلاق و عبدلنی من تو قسمتی که به عبدالنی داره به مقبت اهل شقاق مبره اون چی و من خذلان الاغربین النصره، وقتی اغربین منو یاری نکردند و خذلان یعنی ترک و نصره، در جایی که زمینه یاری هست اگر خیشاوند من یاری نکرد، من اینو جبران کنم به این که اگر او احتیاج داشت من کمکش کنم، بر خلاف بدلهایی که چیزی که بدل داره گله نداره که میگن، این بدلش اینجوری هست که بدل او من یاری نکرد، من او رو یاری میکنم که بدل او باشه. بله النصره، این تو دعای مکارم الاخلاق هست. این اقربین همین اختصاص نداره به فرزندان، این خیشاوندان. یا تو اصول 16 صفحه 121 میگه لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وتر الاقربین والابعلین فی الله، این روایت تو کافی همین روایت وارد شده، لعن رسول الله صلی الله علیه و آله وتر الاقربین والابعلین فی الله، نزدیک رو نزدیک و دور رو نمیشناخت، به خاطر خدا هم نزدیک رو باش جنگ کرد و وتره یعنی نقصه و آسیب رساند، هم به اقربین آسیب رساند هم به ابعدین آسیب رساند. وتره ممکنه به معنای انتقام گرفتن باشه، یعنی به خاطر خدا انتقام خدا را هم از خیشاوندان گرفت هم از دور و نزدیک و دور اقربین. هیچ یک از این تعبیراتی که در این روایات وارد شده هیچ کدومشون به معنای اولاد نیست. بنابراین در این که اینم یک تعبیر، یه تعبیر دیگه که ظاهرا مراد از اقربین این تو تو حق العقول اگر میگم اگر نسبت به اولاد ضعیفتر نباشه، اصلا شمولش نسبت به اولاد محل تأمله، بعدش که اصلا شامل نمیشه. بعضی هاشم اگر هم شامل بشه چی؟ نه، اون چیزی که خارجن کاری که انجام داد پیغمبر اولادش که نبود،
نه یعنی که اگر که میبود،
اگری نیست که، اون چیز خارجی رو میگه، میگه پیغمبر به خاطر خدا با خیشاوندان نزدیک و دور دشمنی کرد، اگر خیش فرزندش هم چیز بود دشمنی میکرد، ولی اون ناظر به آن چیزی که در عالم خارج تحقق داره، آن چیزی که در عالم خارج تحقق داره دشمنی کردنه به خاطر خدا با خیشاوندانی که فرزندانشون نیستنه. نه نمیخوام اختصاص بدم، من قرارم اختصاص دادن اقربین نیست، میخوام بگم که اقربین اگر نگیم به غیر اولاد اختصاص داره قطعا خصوص اولاد نیست، این مقدارش از موارد استعمارش استفاده میشه. یه تعبیر دیگه هست یا کمیل البرکتو فی مال من، تو وصیت حضرت امیر به کمیل هست، غیر از اون وصیت معروف حلک خزان و الهام یا اون روایت معروف، این روایت دیگه است تو حق العقول صفحه 172 نقل کرد، یا کمیل البرکتو فی مال من آت از زکات و واصل مؤمنین و وصل الاقربین. یه ادامه‌ای داره، فکر میکنم این وصل تفسیر قبلیه، یا کمیل زد قرابتک المؤمن علا ما تؤتی سواه من المؤمنین و کن بهم ارعف و علیهم اعتف. میخواد بگه این که گفته با مؤمنین مواسات داشت و به اقربینش خدمت کرد، مثلا به عرض بکنم کلمه وصله سله سلی رحم هم همینه، سله به معنای دید و بازدید نیست، سله نزدیکترین واژه در فارسی به کلمه سله که سلی رحم رو هم همینجور باید ترجمه کرد رسیدگیه، و سلال اقربین یعنی به خیشاوندش رسیدگی کرد. یکی از مصادیق رسیدگی دید و بازدید هست که مصداق خفیش هم هست، مصداق روشنتر دید و رسیدگی پول دادنه، مال دادنه، اینه که گاهی اوقات سله میگن به فلانی سله داد یعنی پول داد، اونم با اعتبار این که اصل صله معنی رسیدگی کردن به شخص است، اونم به همین معناست. میگه رسیدگی کنید ولو به جرعه‌ای از آب، یعنی باید با به اونها کنه به جای اینکه پول بدید، آره، ولو به جرعه ملما، یعنی رسیدگی بکنید ولی که یه جرعه از آب لازم نیست که به اصطلاح ولو به سلام سلو ارحامکم به سلام، این معنای بعضی خیال میکنن یعنی مصداق تنزیلی دید و بازدید سلام طلب بشه، نه، مصداق تنزیلی رسیدگیه. یعنی یه موقعی شما میایید پول بهش میدید گره زندگیشو میگشوید، اون یه مرحله است، یه موقع اصلا سلام میکنه در الله میگید طلا شده، پول ندارید بهش پول بدید که مشکل زندگیشو حل کنید، با سلام کردن رسیدگی کنید. این اشتباهی است که سلی رحم خدا رحمت کنه، آقای طاهری خرم‌آبادی یه کتابی در سلی رحم نوشتن که چاپ شده، این نقطه که اولین نقطه مهم بحث سلی رحم هست که سلی رحم به معنای دید و بازدید نیست و این رو توجه نکردن. و این خدا رحمت کنه، یه رفیق داشتیم آقای یزدانی، اون اشعباس یزدانی، اون اولین بار من اون از او شنیدم، یه رساله نوشته بود در اثبات این مطلب، رسالهش خیلی ضعیف بود و خیلی نکات چیزی ایش، او میخواست بگه که صله رحم اختصاص داره اصلا به پول دادن، او میخواست این رو بگه، میگفت صله رحم یعنی کمک مالی به خویشاوند کردن، نه، صله رحم به معنی کمک مالی به خویشاوند کردن نیست، صله رحم یعنی رسیدگی به خویشاوند، واضح ترین مصداقش کمک مالیه، نه اینکه اختصاص داشته باشه. معنی لغویش هم همینه، وصل الی نیست، حالا این یه اشتباهی که شده، خویشاوند را برسد، خدا شما همین که خویشاوند را برسم، میگم ترجمه فارسی که اتفاقا از همون ماده رسیدگی که میگم دقیقا واجهش هم همون واجه رسیدن هست، خویشاوند را برس، خویشاوند را برس، این ترجمه دقیق فارسیش اینه، سل رحمک یعنی خویشاوند را برس، خویشاوند را برس که این رسیدگی کن دیگه، یعنی این دقیق ترین ترجمه خود همین کلمه رسیدن رو، ولی نه به او برس، یعنی به او به معنی این که مکانن به او برس، خود خویشاوند را برس. بگذاریم، این وصل الاقربین همین این هست، میگه که این هم از اون مثال هاییست که میگه اگر میخوایی باش بهش پول بدی به خویشاوند محتاجت بیشتر رسیدگی کن، برخلاف اینکه گاهی اوقات تصور میشه که حالا چون خویشاوند هست کمتر باید رسیدگی انجام بشه. علی تقدیر موارد استعمالی که در مورد کلمه اقربون به کار رفته، به نظر میرسه اقربون یا به معنای مطلق خویشاوند هست یا به معنای خویشاوند نزدیک در مقابل خویشاوند دور، و علی تقدیر بنابر هر دوی معنا در این آیه به اصطلاح معنایی که فخر رازی مطرح میکنن مطرح نیست و این ارث اولو الارحامی از این آیه استفاده میشه. حالا نسبت به خویشاوندان دور رو نمیخواییم، نسبت به خاله و نسبت به دایی و نمیدونم دایی و این دایی، خب خویشاوند نزدیکه دیگه، دایی خویشاوند نزدیک است، اینه که اقربون رو بخواییم اختصاص بدیم مثلا به عصبه، اختصاص بدیم به خویشاوندانی که از طریق مادر متصل نشده باشن، و اقربون رو بخواییم چیز کنیم این نیست. میگه در اگر کسی خویشاوند نزدیک شما از دنیا رفت، هم مرد ارث میبره هم زن ارث میبره. اولا لرجاله اختصاص نداره به جایی که وارث مرد باشه، پس بنابراین عمه هم ارث میبره، خاله هم ارث میبره، واسطه اتصال هم چه مرد باشه چه زن باشه، این دقیقا رد عصبه است، هم رد عصبه است هم رد دیدگاهی که عصبه به هر دو معنایی که تو جلسه قبل حس کردم و دقیقا مطابقه. این اکثرم زعیمه بکنم، ببینید واقعش اینه که من کلام فخر رازی رو که می دیدم میدیدم فخر رازی خیلی ملاتر از اینه که بعد از این حرفایی که ما میزنیم نفهمه، ولی اصل این که اینا متوجه این نکات نیستن اون اینه که در مقام بیان تفسیر آیه نیستن، در مقام تعبیری در مورد حضرت مهدی صلوات الله علیه هست که حضرت مهدی که میاد یعطف الهوا علی الهدا بعد ما عطف الهدا علی الهوا، یا تو بعضی چیزها این هست که قرآن رو بر احوا خودشون تفسیر میکنن، نه اینکه احوا خودشون رو بر قرآن تفسیر میکنن. اینا از اول دیدگاهی که شافعی مثلا فتوای صادر کرده، اون فتوای شافعی رو باید یه جوری از قرآن درش آورد، یه جوری بالاخره باید درش آورد. و ببینیم چجوری با حنفیه که رقیب اینا هستن در اونا، حنفیه یه جور دیگه میخوان در بیارن، یه جور دیگه. اینا پیشفرضاشون خیلی خیلی مؤثر هست در فهمشون از آیات قرآن. و این که من فسر قرآن به رأیه، یکی از معانی دقیق تفسیر برای همینه که شما اگر از قبل پیشفرض داشته باشید، نظر خودتون اول داده باشید، حالا دارید میخواید از قرآن رو در بیارید، این کار کاری هست که کار ممنوعی هست. خب صلی الله علیه و آله و نبی محمد و آله و سلم.